اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب امیر کبیر، نویسنده اعظم مهتدی، سردبیر جهانشاه آل محمود، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، سینا نیکوکار، علی عمرانی، مجید حمزه، رامین پوریمان، فریبا متخصص، علی زرینی، محمد آقا محمدی. کارگردان رضا عمرانی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت اول.
هر وقت اینطور آهسته و با طمأنینه وارد میشوی، مطمئنم که میخواهی خبر بدی بدهی.
اعلیحضرت به سلامت باد. سر شکسته و دل شکسته برگشتم.
یعنی توی تمام این ایالت آذربایجان کسی نیست که خیر سر شاه تازه چند هزار تومان قرض بدهد که خودش رو به تاج و تخت برساند؟
وضع هیچ کس خوب نیست. هر که را گفتیم عذری داشت.
پس شاهان قبلی از کدام گوری خرج سفر جور میکردن؟ اول این را سردر بیاور، بعد از همان گورستان خرج سفر ما را به تهران فراهم کن. آخر این کجایش سخت است؟
پدر خدا بیامرزتان شاه فقید را با پولی که شخص کمبل وزیر مختار انگلستان قرض داده بود به تهران رساندند
و حالا انگلیس ها زورشان می آید دست در جیب کنند.
هنوز سر وقتشان نرفتم. فقط می دانم قنسول حالا در تبریز نیست، باید منتظر بازگشتش باشید.
و تا آن وقت مملکت بیشاه بماند، گیریم این انگلیسی خواست تا یک سال دیگر پی خوشگذرانیش باشد.
اخیر جز شرمندگی چه دارد بگوید؟
سلام علیکم.
آمدی میرزا تقی؟ لابد تو هم بدت نمی آید بشنوی این میرزا ابوالفضل نصیر الملک مثلا وزیر ماست چه خبرها داده.
خیر باشد.
نزدیکتر بیا وزیر نظام.
اتفاقی افتاده اعلیحضرت.
خودت بگو میرزا فضل الله.
روسیا هم نتوانستم مخارج سفر اعلیحضرت رو فراهم کنم.
شنیدی وزیر نظام، اول کار ما که این است خدا عاقبتش رو ختم به خیر کند.
خاطر مبارک آسوده باشد. به هر حال مخارج مهیا می شود.
مهیا می شود؟ این مرد چند روز از رفته پی تدارک پول، حالا هم دست از پا دراستر آمده که رویم سیاه از این خوزبلات.
مهلت می خواهم اعلیحضرت، زیر سنگ هم باشد فراهم می کنم.
لازم نکرده، بهتر است لاقل بروی اسباب سفر آماده کنی. میرزا تقی خان را مأمور به این کار میکنیم، بلکه او جنم نشان بده.
هرچه اراده ی اعلیحضرت باشه.
مرخصید.
با اجازه.
چه میکنی میرزا تقی خان؟ می توانی پول و خرج سفر رو جور کنی؟
عرض کردم خرج سفر مهیا خواهد شد.
چه وقت؟
در اسرع وقت.
امثال شما مردان جنمدار کم هستند اما نایاب نیستند.
از لطف اعلی حضرت سپاسگزارم.
تعارف نمی کنم. شما در مدتی که تعیین حدود با عثمانی طول کشید الحق شایستگی نشان دادید.
پس می توانم امیدوار باشم اعلی حضرت نظرات مرا شنیده بگیرم.
حتماً همینطور است امیر نظام. حتماً.
و من هم می توانم به شما قول سر و سامان دادن به امور را بدهم و این یقین را به شما بدهم که در امور مملکت داری کمتر مشکلی نداشته باشید.
من به شما و کاردانیتان نهایت اعتماد را دارم میرزا تقی. با خیال آسوده به رتخ و فتخ امور برسید. اول از همه مخارج سفر به تهران است.
چون این میکنم فقط اعلی حضرت زحمت صدور فرمان مکتوب را بکشن که این بنده را مأمور و مجاز به دادن سند از سوی اعلی حضرت در استقراض مذکور معرفی کنند.
حرف به قاعده ای میزنی.
اگر قرض دهنده پادشاه کشور را مقروض بداند مطمئن تر است تا یکی چون مرا.
چون این میکنیم امیر نظام.
مطمئنید میرزا؟
چرا دروغی دارم جناب قنسول؟ این را من از یکی از نزدیکان به دربار ولیعهد شنیدم.
ولیعهد. بنوشید میرزا. ناصرالدین میرزا حالا شاه است. پس هنوز هستن چون تو که به شاهی نپذیرفته باشندش.
خیر، حرف پذیرفتن و نپذیرفتن نیست. تو از تبریز نرفته و در کاخ شاهی مستقر نشده یکی دیگر مملکت را اداره می کند و ایشان هنوز همانقدر که ولیعهد توان دخالت داشت را هم ندارد.
درست است. فعلا که نواب مهد اولیا خوب از پس امور برمی آیند.
فقط میماند از حالا تا رسیدن شاه تازه به تاج و تختش. جناب قنسول، این موضوع استقراض برای خرج سفر شاه مرا نگران میکند.
جای نگرانی هم دارد. معمولشان بوده که شاه از یکی از دولتین روس و یا انگلیس قرض کنند.
بله.
اینجوری از همان اول کار هم موضع خودش را معلوم میکرد
و حالا از هیچ کدام استقراض نکردند و رفتند سراغ یک تاجر ایرانی.
گفتی از کی قرض کردی؟
عرض کردم از حاج شیخ کاظم نامی.
میشناسمش. از معتبرین تبریز است.
همینطور است.
پس این شاه تازه از اول کار دارد خودسری می کند.
البته شنیدم خود شاه دخلی در این امور ندارد.
ندارد؟ یعنی چه دخلی در امور ندارد؟
می گویند همش زیر سر امیر نظامش است.
میرزا تقی خان؟
درست است.
عجب؟ چطور است که شاه چون این وظیفه را به یک نفر لشگری داده؟
میرزا تقی خان مرد با سیاست و کیاستی است. در خیلی از امور محوله لیاقت نشان داده.
پس باید منتظر باشیم او را در مصادر بالاتری ببینیم.
با این اعتمادی که شاه تازه به او نشان می‌دهد من هم همین گمان را دارم.
که چندان چیز خوبی نیست.
خیر، لااقل برای دولت این روس و انگلیس که اینطور است.
شاه کی قرار است به سمت تهران حرکت کند؟
پول که فراهم شده، همین یکی دو روزه باید حرکت کنند.
پس وقت است یک بار دیگر مزه دهانشان را بفهمیم.
چه نقشه ای دارید جناب قنسول؟
خواهید دید میرزا.
ملکه مادر بانو مهد اولیا همیشه به ما لطف داشتند و ما هم هرگز بزرگواری ایشان را فراموش نکرده ایم.
احساس میکنم حرفی است که لازم دیدید پیش از آمدن فرزندمان شاه جوان به تهران به من برسد.
آب بله همینطور است ملکه.
و به آقا خان مربوط است.
جناب سفیر مرحمت را به من تمام کردند که خودشان برای توصیه بنده به نواب بزرگ ملک مهد علیا زحمت تشریف فرمایی کشیدند.
ماجرا چیست جناب کلونه؟
همونطور که مستحضرید، پس از فوت جان گداز شاه فقید، جناب معیر ملک آقا خان نوری طی نامه‌ای به سفارت انگلستان اجازه بازگشت به تهران را خواستند و ما هم فیلفور مجوز لازم صادر کردیم.
بی اطلاع و البته ناراضی هم نبودیم. دریغا که جناب آقا خان به دلیل وابستگیشان به ما بوده که توهین دیده و تبعید شدند. دوست داشتیم جوری از ایشان دلجویی بشود.
محبت ملکه همواره شامل حال این کمترین بوده است.
اما متاسفانه نمیدونم خبر چطور و با چه تفسیراتی به فرزند تاجدارتان شاه جوان رسیده که همین امروز آقای معیرالملک آقا خان نامه از اعلیحضرت دریافت داشته که با بیان شدید شکستن تبعیدشان را تقمیح کرده خواستار بازگشتشان به کاشان شدند.
شاه این فرمایش را کردن؟
همینطور است بانو.
پس بدخواهان آقا خان دست بردار نیستن؟
احتمالا همینطور است. شاه در راه تهران است و از همون میانه راه چنین تندی می کنند.
آقا خان.
بله ملکم.
ما روی شما و دوستیتان حساب کرده ایم.
این بنده نیز به حمایت ملکه عمیقاً چشم دارد.
از نظر ما حالا که میرزا آقاسی خودش فهمیده در بارگاه شاه تازه جایی ندارد، شما صدر اعظم هستید. هرچند که می دانید هم میرزا آقاسی خود این را باور نکرده و هم آصف الدوله باورش شده این قبا مال اوست. اما خیالت راحت باشد،
این نظر لطف شماست ملکه.
از نظر مساعد و حمایت بیدریق ملکه ممنونیم، اما عرض شد که رأی شاه جوان چیز دیگری است.
ایشان به تهران تشریف فرما شوند همه چیز درست شد.
گمان نمی کنم اینطور باشد ملکه.
چطور؟ چیزی می دانید جناب سفیر که ما از آن بی خبریم؟
ملکه عظیم و شأن، آیا چیزی از میرزا تقی خان شنیدند؟
میرزا تقی خان؟
بله.
کدام تقی خان را می گویید؟
میرزا تقی خان فراهانی بانو؟ گویا بعد از محمد خان کلانتر خدا بیامرز ولیعهد قشون تبریز را به ایشان سپردند.
بله، تقی خان وزیر نظام را می گویید. زمان همسر خدا بیامرزم شاه فقید هم از او خدماتی رسیده بود.
چند مأموریت داشتند و خودی نشان دادند. یک عدد آن تعیین حدود با عثمانی بود.
بله، در معاهده ارزروم چنان خود نشان داد که میرزا آقا هم رقیمی به ایشان دادند و چه به به چف چف هاکی کردند.
خب جناب سفیر، وزیر نظام که وزیر نظام است، ربطش به حکایت آمدن آقا خان از تبعید چیست؟
ظاهرن که تقی خان حالا نقشی مهمتر از وزیر نظامی دارند. اعلیحضرت بسیار به ایشان اتکا کردند
و بلا تردید این میرزا تقی خان است که اعلیحضرت را به نوشتن نامه و امر به بازگشتن این کمترین به تبعیدگاه کاشان واداشته است.
شما هم همین فکر رو میکنید جناب سفیر کنید؟
همینطور است، همینطور است.
باید صبر کنیم تا اعلیحضرت به تهران برسن.
فرمان این بوده که به کاشان برگردم.
نمیدانم، باید این مدت را خود جناب کلونل فکری بکنن.
من نامه ای آماده کردم که به محضر شاه جوان خواهم فرستاد. آقا خان تابعیت دولت انگلستان را دارند. خدمات ایشان برای دولت مطبوع من بسیار بسیار با اهمیت است و نمیتوانیم فراموششان کنیم.
بسیار خوب، پس کارتان را بکنید.
خب میخواستیم اولیا حضرت ملک مادر در جریان امور باشند.
علا ای حاله شما آقا خان را در تهران نگه دارید؟
بله.
شاه که پا به تهران بگذارد خودمان می دانیم چطور راضیش کنیم.
بشنویم.
گزینه 1. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ به گزینه 1 خوش آمدید. بهترین رو براتون آرزو میکنم. برای شما که دغدغتون کنکوره، این برنامه برای شماست. امروز در کنار یک مشاوری هستیم به نام علیرضا کیادربندسری که خودش رتبه برتر کنکوره. در کنار علیرضا کیادربندسری هستم. علیرضا سلام، درود بر تو، خیلی خوش اومدی.
به نام خدای مهربان، بنده عرض سلام دارم خدمت شما احمدی. همچنین سلام می‌کنم به همه شنوندگان خوب برنامه گزینه 1، همه کنکوری‌ها، دبیرستانی‌ها و اولیای گرامیشون. امیدوارم که حال احوالشون عالی باشه.
خودت چطوری؟ خوبی؟
من عالی‌ام، خدا رو شکر. خب در کنار شما فوق‌العاده.
قربونت برم، فدای تو. علیرضا، حالا فکر می‌کنم که دغدغه خیلی از دانش آموزان که الان دارن برای کنکور درس می‌خونن این باشه که چی کار کنیم نتیجه بگیریم.
ببینید، نکته‌ای که وجود داره و دقیقا همون شما اشاره کردین اینه که خیلی از بچه‌ها نگرانن. خب تا الان شد خیلی خوب درس نخوندن، اولیا نگران، آقا بچه من تا حالا درس خونده یا نخونده ولی نتایج خوب نیست، چه کنم؟ برای او خود دانش آموز مردده که چه باید بکنه. نکته اولی که باید رعایت بکنه حسرت گذشته رو نخورین. کم کاری کردی، اوکی، رهاش کن، بذارش کنار. از الان به بعد رو دریاب که طبق تقویم کنکور میتونی تا 65% میانگین درصدهای خودت رو ارتقا بدی. مثلا درسی رو که 20 میزنی میتونی تا 70-80% برسونیش. نکته مهمتر اینه که بچه‌ها باید حواسشون باشه که درست درس خوندن خیلی اهمیت بیشتری داره. یعنی اگر ما یاد بگیریم که اصول مطالعه رو رعایت بکنیم، به شیوه صحیح درس بخونیم، حتما نتیجه‌مون تغییر پیدا می‌کنه و مطمئناً میتونیم کم‌کاری‌ها و اشتباهات گذشته رو جبران بکنیم. این در سالهای قبل هم ثابت شده. ما داشتیم دانش آموزی به اسم خانم مبینا عزیزی، 2 مرتبه کنکور داده، خیلی هم خونده ولی نتیجه نگرفته. سال سوم که اومد یاد گرفت چطور درس بخونه، ما به او آموزش دادیم چطور هر قدم رو طی بکنه، در نهایت به رشته دلخواه خودش پزشکی تونست برسه در کنکور سخت 1400. یا محمد صادق پاسره که در سال قبل 10000 شده بود، خیلی هم درس می‌خوند، واقعا فقط مطالعه می‌کرد، اما چون بلد نبود چطور بخونه نتیجه نگرفته بود. ما در کنکور 1400 همراهش بودیم، بهش یاد دادیم چطور درس بخون، در نهایت رتبه 400 کنکور شد و به رشته دلخواه خودش پزشکی رسید. یا آقای محمد موسوی که ایشون هم همینطور در کنکور 1399 نتیجه نگرفت، زحمت زیاد کشید، وقت زیاد گذاشت، اما روش‌های صحیح رو اتخاذ نمی‌کرد. 1400 وقتی که اینها رو یاد گرفت تونست به رشته دلخواهش پزشکی برسه. و یا برادران مهدوی که خب 16000 و 20000 شده بودن در کنکور سال گذشته، یعنی حسن و حسین مهدوی عزیز که زحمت هم زیاد می‌کشیدن اما در کنکور نتیجه نگرفته بودن، اومدن روش‌های مطالعه‌شون اصلاح شد، بهترین‌ها در کنارشون بودن، یاد گرفتن چطور درس بخونن، تست بزنن، مرور کنن و پیش برن و در نهایت هر دو زیر 1000 شدن و هر دو امروز دانشجوی پزشکی هستند. یا علی ظاهری که از بهمن ماه کار رو با ما آغاز کرد و در نهایت تونست به صنایع در شهر در واقع تهران برسه، یا محمد شریفی که امروز دانشجوی پزشکی دانشگاه تهرانه، یا امین مهرورز که در شهر تهران پزشکی میخونه. اینا کسایی بودن که درس زیاد میخوندن ولی چون بلد نبودن نتیجه نمیگرفتن، ولی وقتی که یاد گرفتن چطور بخونن در بازه زمانی کوتاهی بهترین نتایج رو گرفتن. برای بچه‌ها حتما امیدوار باشید، از الان زمان هست، فقط باید راه درست رو یاد بگیرید.
پس واقعا با یه برنامه‌ریزی درست و یه شیوه مطالعه درست میشه موفق شد.
100% تجربه ما اینو میگه.
پس اگر میخواید با کسی که خودش رتبه برتر کنکور بوده ارتباط برقرار کنید و مستقیما باهاش صحبت بکنید و یک برنامه‌ریزی درست و یک شیوه مطالعه درست رو یاد بگیرید، توی همین فرصت باقی مونده همین الان عدد 5 رو بفرستین به 1027 و مستقیما با خود علیرضا کیادربندسری ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو ایران و اینجا گزینه 1. گزینه یک برنامه برای کنکوریا. علیرضا ببین، این سوال برای منم حالا ممکنه مطرح بشه، من که حالا کنکوری نیستم. ببین گاهی وقت آدم درس میخونه ولی اطمینانی نداره به این که حالا میتونه توی این مسابقه، توی این نمیدونم نتیجه‌ای که باید حاصل بشه، موفق بشه یا نه. خب الان طرف میگه من درس میخونم ولی اطمینان به نتیجه کنکور ندارم.
این درسته، چون معیارها اشتباهه، چون اون چیزی که فاکتورهای بچه‌هاس درست رعایت نمیشه. اگه کسی میخواد ببینه نتیجه میگیره یا نه، این کارهایی که میگم رو ببینه آیا به درستی انجامشون میده. اولویت اولی که بچه‌ها باید داشته باشن نظم در مطالعه است. این که من هر روز مثلا 6 ساعت درس بخونم خیلی بهتر از اینه که یه روز 1 ساعت بشه، یه روز 10 ساعت. و این بی‌نظمیه در نهایت کار رو به جایی میرسونه که هیچ وقت پیشرفتی حاصل نمیشه. حالا اگر من دارم منظم درس میخونم، آیا طبق برنامه‌ریزی دارم درس میخونم؟ خیلی از اوقات ما شاهد این هستیم که بچه‌ها یه روز مثلا یه درس رو برمی‌دارن، از صبح تا شب فقط همون رو میخونن. این غلطه. طبعا باید برنامه‌ریزی درستی داشت که پیش نیازها و هم نیازها در اون رعایت شده باشه. و حالا اگر دارم طبق این برنامه درس میخونم، آیا روش صحیح مطالعه هر درس رو بلدم؟ میدونم که چطور باید در واقع هر درس رو از پسش بر بیام. روش تسنی من صحیحه، روش مرور من صحیحه. و خب بعد از اینکه بچه‌ها اینا رو بررسی کردم، بیام ببینم آیا تحلیل آزمون‌ها رو درست انجام میدن، اصلا آزمون میدن، آزمون استانداردی رو برای خودشون انتخاب کردن، هنر آزمون دادن رو بلدن. اینا تکنیکایی که بچه‌ها باید یاد بگیرن. در کنار این بحث آموزش هم خیلی اهمیت داره. کی داره به من درس میده؟ من از دبیری دارم درس رو یاد میگیرم که بهترینه، باسوادترینه، تجربه کافی رو داره یا نه؟ در حد کتاب داره مباحث گفته میشه و خیلی سطحی، چون در کنکور ما میدونیم خیلی باید عمقی مباحث رو بلد باشیم.
درست.
همه اینها وقتی کنارم قرار بگیره، دانش آموزی منظم درس بخونه، طبق برنامه ریزی با اصول از بهترین ها درس رو یاد بگیره، حتما نتیجه میگیره. چیزی که در تیم مشاوره ما داره اتفاق میفته. ما بهترین مشاوره ها رو داریم، بهترین دبیرها رو داریم، همه چیز به درستی در کنارم پیش میره تا در نهایت دانش آموز نتیجه عالی بگیره. تجربه همین رو نشون میده، نتایج همین رو نشون میده. مثل خانم فاطمه کاوه که تیزهوشانی بود، سال اول میره در کنکور 10000 میشه، اما در سال بعد میتونه 400 بشه و رشته پزشکی رشته دلخواه خودش رو قبول بشه. خانم هانی علی دوست که از شهر شیراز در واقع با ما آشنا شدن، اونجا درس میخوندن و در نهایت تونستن داروسازی رشته دلخواهشون رو قبول بشن. یا آقای خیرآبادی که سال اول کنکور 22000 شده بود، اما سال دوم 600 شد و به رشته دلخواه خودش داروسازی شهر مشهد تونست برسه. یا خانم شفیخانی که پرستاری میخوندن، انصراف دادن، چند سال از درس دور بودن، اومدن و خدا رو شکر در نهایت داروسازی تونستن قبول بشن. یا خانم رئیسیان از همین هولوش کارو شروع کردن تو همین کنکور 1400 و خدا رو شکر رتبهشون 300 کنکور شد. فرهنگیان رشته مورد علاقهش تونست قبول بشه در شهر خودش. یا امیرحسین کرمی که ایشون هم از نیم سال دوم با ما کار آغاز کردن، در نهایت برق دانشگاه المستند قبول شدن. و گل سرسبدشون خانم مبینا خدا کرمپور، خب ایشون از شهر سیرجان بود، یک شهری که حالا خیلی هم امکانات آموزشی شاید نداشته باشه، اما اومد کار رو شروع کرد، هرچه گفتیم گوش کرد، در نهایت پزشکی اون هم دانشگاه تهران که دیگه سخت‌ترین رشته و دانشگاه برای در واقع قبول شدنه رو تونست به دست بیاره. برای بچه‌ها این رو تو رو خدا تو ذهن داشته باشن، کار درست رو انجام بدی، مهم نیست کدوم شهر زندگی میکنی، حتما نتیجه میگیری. ببینید برای اینکه بعد قول نشیم، ده نفری که زودتر پیامشون به برنامه برسه رو من حتما خودم پاسخگو خواهم بود، با خود من در ارتباط خواهم بود، اما بعد از ده نفر میتونن با مشاورین ارشد مجموعه که سالها سابقه کار دارن و رتبه‌های برتر همین کنکور 1400 که نامشون رو بردم در ارتباط باشن، سوالشون رو مطرح بکنن و دقیق‌ترین و بهترین پاسخ ممکن رو ان شاء الله دریافت کنن.
پس مهم نیست، ده نفر اول هر کس میخواد باشه، شما مستقیما خودت پاسخ گو هستی. بسیار عالی. پس همین الان عدد 5 رو بفرستین به 1027-97 تا مستقیما با خود علیرضا که در بند سری ارتباط برقرار کنید. به لحظه موفقیت فکر کنید. برنامه برای شما کنکوری است. اگه دغدغتون کنکوره، پس گزینه یک این دغدغه رو از شما میگیره. خب علیرضا، با توجه به زمان برنامه ما یه فرصت داریم یک سوال دیگه از تو بپرسیم و اون این هستش که بچه های پایه همین الان خیلی شنونده برنامه هستن.
بله.
توصیه‌ای داری برای بچه های پایه؟
این رو میگم عمیقاً با توجه تجربم و آنچه که در کنکور دیدم، اگر میخوای حتماً رتبه عالی در کنکور به دست بیاری، از هر پایه‌ای که هستی همین امروز شروع کن. مطمئن باش که 100% نتیجه خوبی میگیری و این حتمیه. شما اگه بری در واقع 90% رتبه های تک رقمی و دو رقمی کنکور رو نگاه بکنی و ازشون بپرسی از کی شروع کردی، حتماً میگن 10 و 11. آروین آذرمینان 9 کنکور ریاضی شد چون از 10 شروع کرد. خانم اسماء طاهری 9 کنکور تجربی شد، از سال 10 شروع کرد. مهدی مدنی عزیز 78 کنکور تجربی شد، دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی قبول شد، از سالهای پایه شروع کرد. عاطفه وادی رتبه 50 کنکور شد، پزشکی دانشگاه تهران قبول شد، از سالهای پایه شروع کرد. اکثریت رتبه های برتری که ما باشون کار کردیم و تک رقمی و دو رقمی شدن. بنابراین بچه‌ها اگر که میخوان نتیجه بگیرن با خیالی آسوده، بدون فشارهای روانی عجیب و غریب و هزینه های بیمورد، حتما از سالهای پایه شروع کنن، مثل همین عزیزانی که اسمشون رو بردم. مطمئن باشن که در انتهای یک نتیجه فوق العاده میگیرن. بنابراین اگر نهمی هستین، دهمی هستین، یازدهمی هستین، نگذارید برای سالهای بعد، همین امروز شروع کنید.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از تو علیرضا کادربند سری عزیز. پس روی صحبتم با شما بر بچهای پایه است، نگین از الان زوده. اگر واقعا میخوای موفق بشین توی کنکور و به رویاهای خودتون دست پیدا کنید، از همین الان یک مشاور خوب داشته باشید، یک شیوه مطالعه درست، یک برنامه ریزی خوب. پس اگر میخواید یک مشاور خوب داشته باشید که خودش رتبه برتر کنکوره، کسی نیست جز علیرضا کادربند سری عزیز. همین الان عدد 5 رو بفرستین به 1027 97 تا مستقیما با خودش ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو ایران گزینه 1. عرضو که در منصری عزیز، تو بیشتر روی مسائل روانشناختی بچه ها داری کار میکنی. خب خیلی ممکنه به شما مراجعه بکنن، حالا چه به صورت حضوری چه به صورت غیر حضوری. سوالشون این باشه که آیا برای همه شما یه پکیج دارید ارائه میدید یا نه، با توجه شخصیت هر فرد یک مشاوره متفاوت دارید؟
ببینید در کل روش های یادگیری در هر فرد متفاوت. بعضی از بچه ها حالا بیشتر شنیداری هم، بعضی ها دیداری هم، و اصلا نوع یادگیریشون فرق میکنه، در واقع مدل یادگیریشون متفاوته، نیازهای آموزشیشون متفاوته. خب ما همه اینها رو باید لحاظ بکنیم. طبع به یقین مثلا ممکنه من در ریاضی ضعف داشته باشم، شما در ریاضی ضعف داشته باشی، اما اون پیش نیازی که من باید مطالعه بکنم با شما فرق داره، میزان زمانی که من باید بگذارم روی اون فرق داره، استعداد تحصیلی من در هر درسی ممکنه متفاوت باشه. برای نه، طبعا متناسبه با شخص برنامه ها ریخته خواهد شد، منابع معرفی میشه، دبیر و مشاور و هر کمک دیگری در اختیار بچه ها قرار خواهد گرفت. همه اینها بر اساس شخصیت و وضعیتی است که امروز داوطلب ما داره. طبعا به یقین یک نسخه نمیشه برای همه پیچید که اگر این کارو بکنی نتیجه فاجعه میشه.
دیدی بعضی از خانواده‌ها میگن ما خودمون بچه‌مون رو میشناسیم یا بچه‌مون خودش رو میشناسه، یه برنامه‌ریزی داریم براش، درسته؟
ببین اون جنس برنامه‌ریزی ها اصولا غلطه، چون خانواده فکر می‌کنه مثلا 3 تا درس پشت سر هم قرار بدن یعنی برنامه‌ریزی. ولی برنامه‌ریزی یعنی این که من یه دید کوتاه مدت داشته باشم، یه دید میان مدت، یه دید بلند مدت، بعد حالا پیش نیازها در داخل برنامه‌ها رعایت بشه، چندین دفعه مرور و تکرار در داخل برنامه‌ها گذاشته بشه، متناسب با ضعف آزمونی که داریم در شرکت می‌کنیم، اهدافی که در کنکور داریم، همه اینها رو برنامه اثرگذاره. برای من اگر چنین طرز فکری دارم متاسفانه اشتباه.
ممنون، سپاسگزارم از تو علیرضا کادربند سری عزیز.
خواهش میکنم، زنده باشید.
علیرضا درود بر تو. مردم عزیز ایران، خداحافظ.
ساعت 23 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی